میکنه، وقتی به سرش خودش مراجعه میکنه، میبینه که چند چیز تو فرصتش هست. یکی خدا و ربوبیت خداست. پس اونجا انسان بر این ربوبیت پیمان سپرده، الستو به رب بکن قالو بله. یکی بعثت انبیا و اینکه پیامبران خدا حتما فرستاده و میفرسته که ما رو هدایت کنن. یکی هم ولایت. این سه اصل کلی رو انسان در فطرت خودش کاملا مشاهده میکنه. این درسته. اونجا انسان اگر از کنم که در فطرتش مراجعه بکنه، خواهد دید که اینا وجود داره. نکته آخر که عرض میکنم اینه که در اون عالم که دار حقیقت است و دار عینیت است، باز ظاهر قرآن هم برمیاد که خدا هم سوال کرد الستو بربکم، همه گفتن بله. این قالو بلا دیگه تفکیک نداره، بیم یه دو گفتن بله، دو گفتن لا، همه گفتن بله قبول داریم. به این نشأه که اومدن، به دار اختیار که اومدن، اینجا بعضی ها زدن زیر قولشون و دبه در آوردن در واقع. و یعنی اونجا که عالم ملکوت باشه، معقول نیست که کسی خدا رو با چشم دل ببینه بعد بگه که من پروردگار تو هستم. میگه نه، رسالت پیامبران رو، حقیقت رسالت پیامبران اونجا ببینه با چشم دل، بعد بهش بگن که قبول داری پیامبران، میگه نه قبول ندارم. ولایت کلی الهی رو اونجا با چشم دل ببینه، بعد ازش بپرسن قبول، میگه نه این امکان نداره. بعد در فطرت انسان هم هست، در فطر کافر همین این سه چیز که عرض کردم هست، منتها کافر از اختیار سوء استفاده میکنه و پا رو فطرت میذاره، پا رو این مسیر میذاره.
دوستان و سروران عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. یک بار دیگر فرا رسیدن عید مبعث پیامبر مهربانی ها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را حضور شما تبریک و شاد باش عرض می کنیم. عیدتان مبارک. التماس دعا و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای شاه سوار ملک هستی، سلطان خرد و چیر دستی، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، سرخیل تویی و جمله خیلند، مقصود تویی و همه توفیلند. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما. وقتتان بخیر و نیکی. عید بزرگ مبعث را خدمت شما عزیزان شنونده و تمام مسلمانان جهان تبریک و شاد باش عرض می کنم. بنده محمد علوی به اتفاق سار همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما چه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو می شنویم و مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیمتان می کنیم و مدت 10 دقیقه. دوستداران موسیقی تار و تنبور امروز پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از تار و تنبور هم ایرانگشت را خواهید شنید. در ساعت 2:50 مطابق هر روز علاقمندان برنامه‌های قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 40 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:35 برنامه صحی بهداشتی ضربان را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. پس از خبرها رازهای زندگی می‌شنوید که مدتی برنامه 15 دقیقه است. سپس سیاست روز را پیشکش شما خوبان خواهیم کرد. پس از سیاست روز دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 5 هم برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. پس از خبرها آینه روشن را تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 6:50 دقیقه برنامه زنده تحلیلی انعکاس را خواهید شنید با مدت 35 دقیقه. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:56 دقیقه و 56 ثانیه است. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز در بخش نیمروزی خواهید شنید برنامه کلام ناب هست که در ساعت 7:40 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. شما عزیزان نقطه نظرها و پیشنهاداتتون رو میتونید از طریق اید شماره پیام‌گیر با همکاران ما در میان بگذارید. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. ساعت 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی. حرم مطهر رضوی، قم، نجف اشرف و شهر کابل در سالروز مبعث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم غرق در جشن و سرور است. و بررسی عملکرد بایدن در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک یک شما سروران گرانقدر. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز مبعث نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه را محضر یک یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند به عزت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین هدیه ای بوده که خداوند متعال و مجموع بشریت عنایت کرده است. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی و میهمانان شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن همزمان با خجسته عید مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با تبریک عید سعید مبعث به همه ملت ایران و همه مسلمانان جهان و به همه حق طلبان عالم افسودند. اگر ندای بعثت به گوش دل حق طلبان عالم برسد قطعا مجذوب آن خواهند بود. حضرت آیت الله العظمى خامنه ای فرمودند هیچ هدیه ای به عظمت و وزانت بعثت نبی اکرم نیست و علت همین است که بعثت حامل گنجینه هایی برای بشر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند گنجینه های بعثت تمام ناشدنی است. این گنجینه ها می تواند سعادت بشر را در زندگی خودش، در همین زندگی دنیا تا قبل از آخرت تامین کند. همزمان با خجسته عید مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه، صبح امروز جمعی از مسئولان نظام، نمایندگان و سفیران کشورهای اسلامی و میهمانان شرکت کننده در مسابقات بین المللی قرآن با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. مشروع فرمایشات و بیانات معظم الله در سرویس های بعدی خبری تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. حرم مطهر امام رضا علیه السلام در طلوع بعثت رسول گرامی اسلام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم غرق در نور و شادمانی است. حرم مطهر امام هشتم مسلمانان جهان در مشهد مقدس همزمان با دیگر نقاط ایران و جهان اسلام غرق در نور و جلوه شده است. زائران و مجاوران رضوی گرد این بارگاه منور جمع شده اند تا در حریم پاک هشتمین امام مسلمانان جهان عید مبعث این بزرگترین مناسبت اسلامی و سرچشمه فیض بی پایان توحید را جشن بگیرند. شهر مقدس قم در جنوب تهران هم همزمان با 27 ماه رجب سالروز بعثت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه یک پارچه غرق در نور و جشن و سرور شده است. در این روز خجسته و مبارک ندای دلنشین یا محمد رسول الله فضای شهر مقدس قم را اطراگین کرده و معنویت روح بخشی را به آن بخشیده است. حرم مطهر بانوی آب و آینه به طرز زیبا و چشم نوازی چراغانی شده، آیین‌های باشکوه جشن و شادی در مکان‌های مذهبی شهر به ویژه مسجد مقدس جمکران برپاست و دوستداران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت با حضور در این اماکن مقدس این روز بزرگ را با یکدیگر تبریک و تهنیت می‌گویند. شیفتگان اهل بیت علیهم السلام با آذین بندی مساجد، معابر و سردر منازل و مغازه‌ها و برگزاری آیین‌های جشن و سرور در جای جای قم حال هوای ویژه‌ای به این شهر دادند. 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آغاز می شود. افتتاحیه این مسابقات امروز با سخنرانی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار می شود.
اونچه که در این مسابقات بین المللی جلوب چشم انسان قرار میگیره این است که قرآن مایه جمع است، مایه وحدت است. ما مسلمان ها عوامل اتحاد زیادی داریم، یکیش و شاید اهمش قرآن.
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌کند 39مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران 29 بهمن نهایت 4 اسفند ماه 1401 مکان تهران سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی پخش از شبکه‌های رسانه ملی سازمان اوقاف و امور خیریه.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران افسود این مسابقات در روزهای 30 دل و اول و دوم حد در 3 نوبت صبح ویژه بانوان، عصر و شب ویژه برادران برگزار می شود، ضمن اینکه در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات از آیت الله رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دعوت خواهد شد و سخنرانی خواهند داشت. و با اشاره به اینکه مسابقات ویژه برادران از شبکه‌های داخلی و خارجی نیز پخش می‌شود، خاطر نشان کرد تمام تلاش ما در این راستا است تا خاطره خوبی از این دوره از مسابقات را برای نمایندگان کشورمان و دیگر کشورها بر جای بگذاریم. آقای بحرالعلوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و نمایندگان محترم. همطور که فرمودید عید مبعث از بزرگترین اعیاد اسلامی هست که به مناسبت آغاز نزول قرآن کریم بر پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم مسلمانان رو جشن میگیرن و قرآن کریم محور وحدت مسلمانان در این روز بیش از پیش مورد توجه قرار میگیره. در جمهوری اسلامی ایران هم به طور سنواتی مسابقات بین المللی قرآن کریم در همین روز آغاز میشه معمولا و چند روزی هم ادامه داره. در سال جاری ما افتخار داریم که 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم رو از روز شنبه 29 بهمن ماه همزمان با سال مبعث پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم آغاز خواهیم کرد و تا روز سوم اسفند ماه هم ادامه خواهد داشت. در این دوره از مسابقات نمایندگان 80 کشور دنیا در مرحله مقدماتی با هم رقابت کردند. مرحله مقدماتی در ماه‌های گذشته به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار شده و همینک در مرحله نهایی نمایندگان 32 کشور که جمعاً 52 نفر خانم‌ها و آقایان هستند در سه رشته حفظ کل، قرائت و ترتیل با همدیگه به رقابت خواهند پرداخت. داوری این دو از مسابقات رو 32 نفر از استادان برجسته جهان اسلام از کشورهای مختلف بر عهده خواهند داشت. از کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران هم داورانی خواهیم داشت و ریاست تیم داوری بر عهده استاد محترم جناب عباس سلیمی هست که در انجام داوری انشاءالله نظارت کافی خواهند داشت. همچنین ناظرینی از کشور اردن و از جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح قضاوت ها رو نظارت خواهند کرد. انشاءالله مراسم افتتاحیه روز 29 از ساعت 3:30 بعد از ظهر با حضور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و مراسم اختتامی روز سوم اسفند ماه از ساعت 18:30 دقیقه با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و برگزیدگان در مراسم اختتامی مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.
خب در این مدتی که حالا همکاران شما در کارگروه های مختلف در حال برنامه ریزی در زمینه مسابقات اخیر بودن، چه دستورالعمل‌هایی رو یا شعاری رو برای مسابقات امسال در نظر گرفتید؟
این مسابقات شعار اصلیش این جمله پرمعناست که یک کتاب یک امت، یعنی امت اسلامی همگان بر محور قرآن کریم اتحاد خواهند داشت. همونطور که میدونید متاسفانه هر از چندی حرکت‌هایی برای دشمنی با کتاب خدا و اعتقاد راسخ جهان اسلام به قرآن کریم می‌بینیم در اقصا نقاط جهان که اخیراً هم متاسفانه تکرار شد. لازم هست که مسلمانان به بهانه‌های مختلف در ایام مختلف اعتقاد راسخ خودشون به این کتاب الهی رو مورد تأکید قرار بدن تا دشمنان طمع نکنن در این که بتوانن خلل ایجاد بکنن. ضمن این که این مسابقات و این نوع رویدادها بهانه برای این که همگان به راه اقوامی که قرآن کریم ما رو به اون فراخونده توجه کنیم و اگر جایی رو اشتباه کنیم به راه اصیل و اصلی و صراط مستقیم بازگردیم. شعار ما این هستش که توجه به قرآن هم امت اسلام رو متحد خواهد کرد و هم به سمت آنچه که باید باشه و راه اصلی انشاءالله سوق خواهد داد.
ممنونم. جناب آقای بحرالعلوم از کشور افغانستان هم اکنون شنونده صحبت‌های حضرت عالی هستند. در مورد قاریان قرآن افغانستان هم صحبت بفرمایید، آنچه که حالا فکر میکنید جالب باشه برای شنونده ها در مورد کیفیت کار قاریان و نماینده‌ای که قرار هست در این مسابقات و مسابقات ادوار گذشته شرکت کردن حائز اهمیت هست.
ما از افغانستان در دوره‌های مختلف هم شرکت کننده یعنی متسابق داشتیم و هم در تیم داوری افراد رو داشتیم. ما به همدلله با توجه به همسایه بودن این کشور با جمهوری اسلامی ایران، مراودات قرآنی قابل توجهی وجود داره. بعضی از برادران عزیز ما از افغانستان حتی در جلسات قرآن شهرهای مرزی ما مثل مشهد مقدس شرکت میکنن و بهره مند میشن. و داشتیم در سالهای گذشته که رتبه اول مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران رو هم کسب کردن. امسال هم شرکت کنندگان خوبی از این کشور حضور دارن. امیدواریم که انشالله رقابت خوبی رو هم شاهد باشیم.
بله، صحبت های آقای بحرالعلوم بود از مسئولین برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. مسئولان ولایت نجف اشرف از آغاز اجرای طرح امنیتی و خدماتی و آماده باش تمامی ادارات برای مراسم بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند. مقداد الحقوقی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت نجف گفت طرح امنیتی و خدماتی ویژه مراسم بعثت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه با مشارکت بیش از 20,000 نفر و شامل مشارکت تمام اصناف خواهد بود. الحقوقی تأکید کرد در طرح امسال باز شدن تمامی ورودی های حرم برای زائران را شاهد خواهیم بود تا از عبور روان زائران و نیز رفع هر گونه ازدحام اطمینان حاصل شود. زکی جریو مسئول موکب های حسینی هم در رابطه با آمادگی های مردمی برای برگزاری مراسم مبعث رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه اظهار داشت بیش از 100 موکب حسینی در ورودی‌های شهر قدیم و قبرستان وادی السلام برپا شده و پذیرای خیلی زائران شرکت کننده در مراسم مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جوار حرم امام علی علیه السلام است. تجلیل از عید مبعث باعث وحدت مسلمانان و شکست دسایس دشمنان می‌گردد. غلام حسین شیرزاد رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در محفل انس با قرآن که در آستانه 27 رجب عید مبعث در کابل تدبیر شده بود ابراز نموده گفت دشمنان اسلام و قرآن و مسلمانان توطئه‌های مختلف را راه اندازی می کنند و یکی از این توطئه‌ها ایجاد تفرقه و چند دستگی میان امت و یکی از موضوعاتی که می تواند محور وحدت و انسجام و همدلی و همپذیری میان مسلمانان و ویژه ملت قهرمان مسلمان و مجاهد افغانستان باشد بحث قرآن و تمسک به آن است. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجلیل از عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باعث ایجاد وحدت میان اهل تسنن و تشیع می شود. این مطلب را غلام حسین شیرزاد رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پایتخت افغانستان در محفل انس با قرآن که در کابل برگزار شده بود ابراز نموده گفت عید بزرگ مبعث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را به تمام مسلمانان جهان به ویژه به ملت قهرمان و برادر افغانستان تبریک عرض می کنم. رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد که دشمنان اسلام، قرآن و مسلمانان دسایس مختلف را علیه جهان اسلام و مسلمین راه اندازی می کنند. شیرزاد تصریح کرد که یکی از این دسایس ایجاد تفرقه و چند دستگی میان امت اسلامی است. قاعدتا امروز در جهان اسلام چیزهایی که ضروری است حفظ انسجام، وحدت، همدلی و برادری است که باید به آن تمرکز شود. این مقام سفارت ایران در کابل اضافه کرد یکی از موضوعاتی که می تواند محور وحدت، انسجام، همدلی، همدیگر پذیری میان مسلمانان به ویژه بین ملت قهرمان، مجاهد و مسلمان افغانستان باشد بحث قرآن و تمسک به آن است. نامبرده با اشاره به برگزاری محافل انس با قرآن گفت برگزاری محافل انس با قرآن در مناسبت‌های مختلف به ویژه مناسبت‌هایی که بین برادران اهل تسنن و اهل تشیع اتفاق نظر است مانند تجلیل از عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که باعث ایجاد وحدت میان مسلمانان می شود. غلام حسین شیرزاد این مطالب را در حاشیه مجلسی که به مناسبت انس با قرآن در کابل پایتخت افغانستان تدبیر یافته بود ابراز کرد. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت تحریم‌های اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان سبب کاهش بازگشت پناهجویان به کشورشان شده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییترش از دیدار امیرخان متقی با رئوف مازو، معاون کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان خبر داد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، با رئوف مازو، معاون کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دیدار و گفتگو نموده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در توییت میگوید که آقای متقی در این دیدار گفته مهاجران زمانی به کشور باز میگردند که جنگی وجود نداشته باشد و اقتصاد در وضعیت خوبی باشد. اکنون در افغانستان جنگ نیست، اما مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا سبب توقف این روند شده است و تاکید کرده که با چالش‌های مهاجران افغان در بیرون از کشور با موقع آن رسیدگی خواهند کرد. فهیم شکری، آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی، در این باره می‌گوید.
اکثر مهاجرین هم که نمی‌خواهند دوباره به وطن برگردن، علتش است که در افغانستان زمینه زندگی کردن و ایجاد کار و مشکلات جدی مواجه هستند. یعنی تحریم هایی که بالای وضعیت اقتصادی مردم و همچنان بالای مهاجرت ها تأثیرات بسزای خود را دارند و داشته هم.
همچنان در این دیدار معاون کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم گفته در سال گذشته شمار زیادی از مهاجران افغان به کشورشان بازگشتند که از این میان سازمان ملل متحد با 600 هزار تن آنان کمک کرده است. در همین حال شاکر حیات، آگاه مسائل سیاسی، میگوید مهاجرین افغان به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنان بسته‌ماندن دانشگاه‌ها و مکاتب و منع کار زنان از سوی حکومت با کشور باز نمی‌گردند.
مردان مهاجر شکایت از نبود امنیت و آسایش دارند و زنان مهاجر بر علاوه بر امنیت و آسایش از نبود کار و تحصیل شکایت دارند و نرفتنشان و باز نگشتنشان بر افغانستان همین موارد را عنوان میکنند. فلحاظ آنچه که وزارت خارجه افغانستان گفته فکر بکنم دور از حقیقت باشد.
معاون کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته که قصد دارند در سال روان 35 مکتب، 20 مرکز درمانی، 5000 خانه برای نیازمندان ساخته و برای خانواده های نیازمند سهولت های قرضه های کوچک را نیز فراهم کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کنگره آمریکا تحقیقاتی را درباره عملکرد جو بایدن، رئیس جمهور این کشور، در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان آغاز کرد. کمیته بازرسی و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقاتی را درباره عملکرد دولت جو بایدن در موضوع خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، فرآیند تخلیه این نیروها و رسیدگی به مسئله انتقال افغانستانی ها به آمریکا آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌های جداگانه به شورای امنیت ملی، کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا، وزارت دفاع یا پنتاگون، ستاد مشترک اردو، وزارت امنیت داخله و آژانس توسعه بین الملل آمریکا خواستار دریافت اطلاعاتی در این خصوص شدند. جمهوری خواهان در آمریکا معتقدند که با خروج پرهرج و مرج آمریکا، نیروهای طالبان به تجهیزات نظامی آمریکایی که در افغانستان مانده بود دست یافتند و این موضوع می تواند به شکل گیری یک فاجعه انسانی کمک کند و موجب به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا شود. مقامات وزارت مالیه حکومت طالبان می گویند وضعیت اقتصادی افغانستان با گذشته هر روز رو به بهبود است و ابراز امیدواری دارند که در سال جدید افغانستان به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهد کرد. همچنان سخنگوی این وزارت احمد ولی حقمل میگوید در 10 ماه نخست سال روان بیش از 150 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کردند که نسبت به سال گذشته 35% افزایش داشته است. باز هم همکارم زهرا سلطانی از کابل.
مسئولان وزارت مالیه حکومت طالبان میگویند که وضعیت اقتصادی افغانستان با گذشت هر روز رو به بهبود است و ابراز امیدواری دارند که در سال آینده کشور به سمت ثبات اقتصادی حرکت خواهد کرد. احمد ولی حقمل، سخنگوی این وزارت، میگوید در 10 ماه نخست سال روان بیش از 150 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کردند که این درآمد نسبت به سال گذشته 35% افزایش داشته است. وی می‌افزاید تلاش دارند برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در افغانستان تسهیلات لازم را فراهم کنند.
اواید ته کوګورو چې د مالی وزارت یو د اساسي وظایف څخه د اواید راټولول دي نسبت په خواته ډیر شروان په روان کال په لومړی لسو میاشتو کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ موږ اواید راټول کړی دي دا که پرتلکو د تیرو کلو سره نو دیش یا 15% موږ زیاتوالی شي د موږ ارقام.
در همین حال همیرا امید فعال حقوق بشر میگوید که مردم افغانستان در این مدت به دلیل چالش های فراوان اقتصادی متضرر شدند و در آینده های نزدیک این ضرر جبران نخواهد شد.
شب و روز در کوچه و خیابانه اطفال خانم ها که از تنانانوور خانواده شان بودند از تمام حق و حقوق خود محروم شدند و مالک یک هیچ چیز نیستند. اونا طبعا که متضرر میشن از این حالت که در افغانستان جریان داره و فکر نمی کنم که به این زودی ها بتانه کسی از این حالت افغانستان بیرو بکنه.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان که مدت 18 ماه می شود، شهروندان این کشور با فقر و تنگدستی و همچنان بیکاری دست و پنجه نرم می کنند و پیوسته نهادهای مدد رسان از وخامت اوضاع در این کشور ابراز نگرانی کرده و می کنند که علاوه بر این تقریبا 2 ماه پیش وزارت اقتصاد حکومت طالبان کار زنان را در نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی منع اعلام کرد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. دیدار مسئولان نظام و سفرهای کشورهای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی. حرم مطهر رضوی، قم، نجف اشرف و شهر کابل در سالروز مبعث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم غرق در جشن و سرور است. بررسی عملکرد دولت بایدن در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. اید مبعث آغاز یکتاپرستی و پایان ظلمت، کفر و جهل در جهان است. حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی حسینی، یک تن از اعضای شورای قوت اسلامی افغانستان، به بعثت رسول گرامی اسلام را به تمام مسلمین جهان تبریک گفته و این انقلاب بزرگ را باعث دگرگونی جهان از کفر و شرک و بت‌پرستی و آغاز حرکت به سوی یکتاپرستی، عدل و انصاف خوانده گفت. و تعبیر بسیاری از علمای اهل تشیع، مبعث رسول گرامی اسلام در 27 رجب اتفاق افتاد. عادلی گفت که رسول گرامی اسلام که در غار حرا بیرون از مکه به تفکر و عبادت رفته بود که جبرائیل امین فرمان اقرا را آورد که با آغاز فرمان تحول بزرگ در جهان رونما و جهان دگرگون شد. همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عید مبعث آغاز یکتاپرستی و پایان ظلمت، کفر و جهل در جهان است. حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر عادلی حسینی، یک تن از اعضای شورای اخوت اسلامی افغانستان، مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به تمام مسلمانان جهان تبریک گفته و این انقلاب بزرگ را با دیگرگونی جهان از کفر و شرک و بت پرستی، آغاز حکومت و حرکت به سوی یکتاپرستی، عدالت و انصاف و خداپرستی خوانده گفت. به تعبیر بسیاری از علمای اهل تشیع، مبعث رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در 27 رجب اتفاق افتاده است. عادلی حسینی میگوید که رسول گرامی اسلام که به غار حرا بیرون از مکه به تفکر و عبادت پرداخته بود، جبرئیل امین فرمان اقرا را آورد و برایش گفت اقرا. عادلی حسینی:
و هفتم ماه
حجت الاسلام و المسلمین عادلی حسینی بحث بعثت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را از الطاف بی پایان خداوندی خوانده که جلوه های شکومندش تا کرانه های ناپیدای زمان امتداد یافته است. دشمنان اسلام منواره تلاش کرده تا برا اندازی توطئه و دسایز در بین امت اسلامی ایجاد تفرقه چندستگی نماید، اما تمسک به قرآن و سیره آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم محور وحدت، انسجام، همدلی و همپذیری میان امت میگردد. علما عید مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را باعث ایجاد و وحدت میان امت اسلامی میدانند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد مطالب مندرج در بیانیه سومین نشست کارگروه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی ایران صدور چنین بیانیه‌هایی را در راستای راهبرد دیرینه رژیم آمریکا در تفرقه انگیزی بین کشورهای منطقه دانست. دکتر سید رضا میرطاهر:
در پی نشست مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس، اونها یک بیانیه مشترک انتشار دادن که در اون همون اتهامات قبلی علیه ایران تکرار شده و این مسئله نشون میده که دولت بایدن هم همون رویکرد خصمانه قبلی دولت ترامپ را علیه ایران دنبال میکنه. خب در اینجا باز هم در واقع دو یا سه نکته اصلی وجود داره. مسئله اولیه بحث برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران هست که در این بیانیه ادعا شده ایران اهداف نظامی رو از این مسئله دنبال میکنه و در این راستا افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و دیگر پیشرفت‌های ایران رو شواهدی در این زمینه ذکر کردن، در حالی که مسئله مهم این هست که تا زمانی که گزارشات ماهانه یا چند وقت یه بار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر می شد، در همه اونها این مسئله قید شده بود که ایران به هیچ عنوان به دنبال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای نیست و حتی مدیر کل آژانس هم صراحتاً اعلام کرده که هیچ گونه شواهدی که ایران به دنبال بحث سلاح هسته‌ای هست وجود نداره. ولی متاسفانه هم آمریکا و هم کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس مدام این اتهام بی‌پایه رو تکرار میکنن و خواهان جلوگیری از تحقق اون هستن. در این حال مسئله دیگری که این کشورها در این بیانیه دنبال کردن، انتقاد از سیاست‌های منطقی ایران به اصطلاح حمایت از تروریسم و همچنین گسترش تسلیحاتی هست، در حالی که اگر ما نگاه کنیم می‌بینیم که الان از سال 2015 تا کنون ائتلاف سعودی متشکل از عربستان و امارات عمدتاً جنگی بی‌رحمانه را علیه یمن آغاز کردن که هنوز هم ادامه داره و در این حال آمریکایی‌ها مسبب انواع میلیتاریسم و نظامیگری با فروش انواع تسلیحات به کشورهای منطقه هستند و از همه مهمتر شریک آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی مدام به دیگر کشورهای منطقه حملات متعدد هوایی و موشکی رو انجام میده که همه اینها نشون میده که این غربی ها و متحدان اونها هستند که به جنگ افروزی در منطقه اشتغال دارند. در این حال ایران بارها اعلام کرده که از جنبش های ضد صهیونیستی و ضد استکباری در منطقه حمایت میکنه و این حمایت در راستای حمایت از حقوق اونها مخصوصا مردم فلسطین در مبارزه با رژیم صهیونیستی هست، چیزی که غربی‌ها اسم اون رو حمایت از تروریسم میذارن که ایران به هیچ عنوان این مسئله رو قبول نداره. در این حال ایران بارها اعلام کرده که آماده ایجاد یک نظام امنیت جمعی در منطقه با مشارکت کشورهای خود منطقه و به دور از دخالت هر گونه کشورهای فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا هست. مسلماً اتخاذ این مواضع از سوی کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هیچ تأثیری بر مواضع قاطع ایران نخواهد داشت، بلکه صرفاً باعث ایجاد اختلاف نظر و سوء تفاهمات بیشتر بین تهران و این کشورها خواهد شد.
استاد بفرمایید که چرا همواره آمریکا و اروپا جمهوری اسلامی ایران را متهم به وجود برنامه هسته‌ای نظامی می‌کنند و از سوی دیگر دست به اقداماتی از جمله گسترش بحث ایران حراسی در منطقه و جهان می‌زنند؟
خب متاسفانه این مسئله واقعا یک معیار دوگانه رو نشون میده. ببینید الان رژیم صهیونیستی به اذعان خود کارشناسان این رژیم و مقامات این رژیم زرادخانه بزرگ هسته‌ای رو داره که اتفاقا با کمک مستقیم فرانسه و آمریکا مخصوصا ایجاد شده، در حالی که رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان در واقع عضو MPT هم نیست و ما شاهد این هستیم که آمریکا هیچ گونه انتقادی از این مسئله انجام نمیده و حتی مدعیان که رژیم در راستای دفاع از خود باید سلاح هسته‌ای داشته باشه، در حالی که در مورد ایران مسئله به عکسه. یعنی وقتی که هیچ گونه شواهدی در این زمینه وجود نداره، مدام آمریکا و متحدانش در این زمینه ابراز خطر و نگرانی میکنن و سوال اینه که چه شواهدی در این زمینه وجود داره. خانم آبرین هینز رئیس جامعه اطلاعاتی آمریکا چند ماه پیش من یادمه که صراحتن اعلام کرد هیچ گونه شواهدی که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه وجود نداره. خب این سوال مطرحه، چرا برخی از مقامات دولت بایدن مدام روی این مسئله مانور میدن در حالی که برخی دیگر این رو انکار میکنن؟ به نظر میاد این مسئله بیشتر در راستای ایران حراسی و افزایش حراس از ایران در منطقه و فراهمسازی زمینه برای فروش تسلیحات بیشتر و همچنین نزدیکی بیشتر کشورهای عرب حوزه جنوبی خلیج فارس و آمریکا و غرب صورت میگیره.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. عیدتان مبارک، روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی، در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونند به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226،
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز به سفت رجب، سال روز به عزت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. تبریک عرض میکنم این روز را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. به همین مناسبت نگاهی خواهیم داشت به عزت رسول گرامی اسلام. چهل سال از معجزه شکست و فروپاشی لشکر فیل سوارانی که برای تخریب خانه خدا به سوی مکه آمده بودند گذشته بود که معجزه بس بزرگتر در این شهر مقدس به وقوع پیوست. شبانگاه 27 رجب، در حالی که مردم در خواب بودند و حضرت محمد مطابق معمول در کوه حرا مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار خود بود، ناگهان جبرائیل فرشته بزرگ و مقرب او در برابر آن بنده محبوب خداوند ظاهر شد و به او مژده داد که به عنوان آخرین فرستاده الهی برای هدایت بشر برگزیده شده است. به این ترتیب بزرگترین و سرنوشت سازترین رویداد تاریخ بشریت که فصل نوینی را در گرایش مردم به معنویت، خداجویی و فضایل انسانی گشود، در فضای سرشار از شگفتی و نورانیت و رحمت پدید آمد. مأموریت الهی رسول گرامی اسلام همانند دیگر پیامبران، دعوت مردم به پرستش خداوند یکتا و نفی هر گونه معبود باطل بود. چنان که در سوره نحل آیه 36 می‌خوانیم، ما در هر امتی رسولی برانگیختیم تا به مردم بگوید خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. اما پیامبر گرامی اسلام برای انجام این وظیفه بزرگ موانع و دشواری‌های فراوانی پیش رو داشت که جمله آنها جاهلیت، خرافه پرستی و فساد حاکم بر جامعه بود. حضرت علی علیه السلام آن وضعیت ناهنجار را چنین توصیف می کند: خداوند پیامبر را وقتی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند و کورکورانه در فتنه می رفتند. هواهای نفسانی عقل و خرد را از آنان ربوده بود. کبر و خودپسندی آنان را دچار لغزش کرده و جاهلیت تاریک سبکسر و بی‌اعتبارشان نموده بود. در کارها ناآرام و سرگردان و ملتی گرفتار نادانی بودند. در این هنگام رسول حق صلی الله علیه و آله خیرخواهی را نسبت به آنها به نهایت رساند، برای حق حرکت کرد و آنان را به حکمت و موعظه حسنه دعوت فرمود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در چارچوب قرآن به عنوان آخرین و کاملترین کتاب آسمانی برنامه جامع و فراگیری برای هدایت بشر به سوی نیکبختی دنیاوی و اخروی به ارمغان آورد. در سوره مبارکه جمعه در این باره چنین آمده است: اوست که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند و آنها را از آلودگی ها پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. حضرت محمد در طول 23 سال پیامبری خود توانست مردمی را که شرک و جهل و خرافه و فساد و خشونت و جنگ آنها را به تباهی کشانده بود و مسیر یگانه پرستی و پرهیزگاری و نودوستی و صلح و برادری هدایت کند. البته آن حضرت در این راه زحمات و سختی‌های بسیاری را تحمل کرد، اما به فرمان الهی که او را به استقامت فرا می‌خواند دلگرم بود و عمل می‌کرد. آخرین فرستاده خداوند آنچنان دلسوز امت بود که خداوند در قرآن او را رحمتی برای همه جهانیان خوانده است و در سومین آیه از سوره شعرا خطاب به او می‌فرماید: ای پیامبر، گویی به خاطر آنکه مشرکان ایمان نمی‌آورند از شدت اندوه می‌خواهی خود را هلاک کنی. تلاش و تدبیر و مهربانی رسول اعظم در کنار مقابله با تهدیدات و حملات دشمنان سرانجام باعث شد تا مردم شبه جزیره عربستان از شرک و جاهلیت به دین نورانی اسلام روی آورند. البته شک نیست که ایمان همه آنان به خدا و پیامبرش به یک اندازه نبود و برخی در اعتقادات خود محکم و عده سست ایمان و گروهی نیز به ظاهر مسلمان اما در پی قدرت و ثروت بودند. آموزه‌های دینی که پیامبر اسلام مأمور به تبلیغ آنها شد جامع و کامل است و محدود به امور شخصی و عبادی نیست، بلکه مسائل اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل آن حضرت پس از هجرت به مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد و قوانین اسلامی را اجرا کرد و با غیر مسلمانان پیمان‌های مختلفی منعقد کرد. در واقع اسلام هدایت فرد را بدون وجود جامعه و حکومت اسلامی کافی و بلکه ممکن نمی‌داند. امروزه در تبلیغات غربی می‌کوشند با استفاده از عبارت اسلام سیاسی آن را در مقابل برداشت‌های ناقص و انحرافی از اسلام قرار دهند. اما آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع را چنین توضیح می‌دهد:
اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی غیره به وجود بیاره و یک هویت دینی و اسلامی رو برای یک ملت ایجاد بکنه. این اون چیزی است که در مورد دین. بنابراین تعریف قرآن از دین یه چنین چیزی است. این رو نمی‌شود فروکاست به کارهای کوچک به یک اعمال عبادی صرف و محض.
اما آرمان‌های بلند و متعالی بعثت نبی مکرم اسلام از همان ابتدا با مخالفت دو گروه روبرو شد. اول کسانی که با معنویت و یکتاپرستی و تعالیم حیات بخش اسلام مخالف بودند و در پی مادیات و هوا و هوس‌های شیطانی بودند. دوم افراد و نهادهای قدرتمندی که وجود تشکیلات دینی به منظور رهایی مردم از سلطه آنها را بر نمی‌تافتند. البته این ستیزه‌جویی‌ها با همه پیامبران الهی وجود داشته است. چنان که خداوند در سوره فرقان آیه 31 خطاب به رسول اکرم می‌فرماید: این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم، اما برای تو همین بس که پروردگارت هادی و یاورت باشد. باید گفت مخالفان اسلام در زمان آن حضرت مشرکان و یهودیانی بودند که گسترش آموزه‌های حیات بخش اسلام را به ضرر منافع خود می‌دانستند، اما در جنگ با ایشان شکست خوردند. امروزه نیز اشخاص و گروه‌ها و دولت‌های با همان طرز تفکر مادی و سلطه‌جویانه در پی تضعیف اسلام و تعالیم الهی و ظلم ستیز آن هستند. حضرت آیت الله خمینی رهبر معظم انقلاب در این زمینه می‌فرماید:
وقتی که بعثت نبی اتفاق می‌افته و نبی مبعوث می‌شود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح میشه، مفسدان و مستکبران و استعمارگران و اخلالگران زندگی بشر طبعا با او مخالفت میکنن، غارتگرا با او مخالفت میکنن، ظلمه با او مخالفت میکنن، چون این ضد ظلم است، ضد غارت ثروتهای بشری است، ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. اینهایی که اشرار عالم محسوب میشن طبعا در مقابل پیغمبر میایستن.
تبلیغات عظیم علیه مبانی و اصول مترقی اسلام اصیل و ارائه تصویر خشن بی منطق مخالف حقوق زنان و مانند اینها بخشی از تهاجم ستمگران به اسلام است. آنها برای ایجاد خدشه در این دین آسمانی به بهانه آزادی با فیلم، کتاب، رسانه‌های گوناگون و حتی کاریکاتورهای وقیحانه می‌کوشند تا چهره نورانی اسلام و رسول بزرگواران را مخدوش کنند و گاه به افرادی که فریب تبلیغات گمراه کننده آنها را خورده‌اند اجازه می‌دهند تا قرآن، کتاب مقدس نزدیک به 2 میلیارد مسلمان را آتش بزنند. البته دستگاه تبلیغاتی غرب از درک این نکته عاجز است که آخرین دین رهایی بخش الهی با تمسخر و توهین نه تنها تضعیف نمی‌شود، بلکه بیش از پیش نفوذ و گسترش می‌یابد، چرا که خداوند در سوره صف آیه 9 چنین وعده داده است: او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هرچند مشرکان کراهت داشته باشند. باید گفت بر این اساس دینی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روز مبعث مأمور به پایه‌ریزی و تبلیغ و اجرای احکام و اهداف متعالی و حیات بخشان شد، در آینده توسط نواده ارجمند او حضرت مهدی موعود